این دلیل در التیام دردهایی چون تسلب شرائین، سختی حرکات مفصلها، روماتیسم مزمن و دردهای آنان بسیار اثرگذار است. گفته شده این آبها همچنین جهت درمان امراض پوستی چون سودا، اگزما، جرب و جوش صورت بسیار مفیدند. به این دلیل که علاوه بر تشعشعات رادیواکتیویته، مقداری املاح سیلیکات آهک در آن موجود می باشد. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز سیر و سلامت رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
دوستان و عزیزان شنونده، برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس. انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به هر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. روز عاشورای حسینی را خدمت همه شما دوستان تسلیت عرض میکنیم. در برنامه امروز نگاهی داریم به برگزاری مراسم عاشورای حسینی در افغانستان و همینطور در ارتباط با بیانیه وزارت خارجه ایران در سال روز شهادت خبرنگار و دیپلمات ایرانی در مزار شریف. با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد. اگر فرصت باشه به موضوعات دیگه هم خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. همزمان با سال روز شهادت مظلومانی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و 72 یار وفادارش و با وجود لغو رخصتی روز عاشورا و مشکلات امنیتی، مردم افغانستان آیین‌های عزاداری این روز در کابل و دیگر شهرهای این کشور برپا کردند. امروز مصادف با دهم محرم الحرام و عاشورای حسینی است و به همین مناسبت در مساجد، تکه خانه‌ها، حسینی‌ها و خانقاه‌ها مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان با شور و شکوه همیشگی برپا است. سخنرانان در این مراسم ابعاد مختلف قیام و نهضت حسینی را تبیین می‌کنند و مداحان اهل بیت علیهم السلام نیز با نوحه خوانی بر شور و سوز و گداز این آیین‌ها می‌افزایند. مراسم سینه‌زنی، صدقات و خیرات و ختم‌های قرآن کریم امروز در حالی در شهرهای مختلف افغانستان در حال برگزاری است که برخلاف سال‌های قبل رخصتی روز عاشورا لغو شده و کارمندان باید در وظایفشان حضور یابند. حکومت طالبان اخیراً اعلام کرد که تعطیلی روز عاشورا از تقویم افغانستان حذف شده. همچنین در روزهای اخیر برغم وعده طالبان برای تأمین امنیت عزاداران حسینی، انفجارهای متعددی در مراسم سوگواری شیعیان روی داده. شماری از زنان از مناطق مختلف شهر مزار شریف برخلاف ممنوعیت‌های اعلام شده از سوی طالبان برای اقامه عزای حسینی به سوی روضه شریف حرکت کردند، اما با درهای بسته روبرو شدند. شماری از زنان عزادار حسینی به منظور شرکت در مراسم سوگواری شهادت امام حسین علیه السلام و آیین‌های روز عاشورا از نواحی مختلف شهر مزار شریف با پای پیاده به زیارتگاه سخی در این شهر آمدند، اما با وجود این که روزهای دوشنبه مختص زنان است، به اونا اجازه ورود به صحنه روضه داده نشد. زنان عزادار حسینی گفتند که اونا صدها متر پیاده روی کردند و می‌خواستند امروز که بنابر دوشنبه ها روز زیارتی سخی برای زنان است، به زیارت مکان منصوب به حضرت علی علیه السلام برند، اما اجازه نیافتند. این در حالی است که پیشتر طالبان عزاداری در این مکان ممنوع کرده بود. عزاداران حسینی در سالهای گذشته با تشکیل دسته‌های سینه‌زنی از خانه و حسینی‌ها در حرم مطهر منصوب به امام علی علیه السلام دور هم جمع می‌شدند و عزاداری می‌کردند. این در حالی است که روز گذشته در جلسه هماهنگی شورای علما برای برگزاری مراسم عاشورا در روضه از سوی وزارت داخله طالبان ممنوع شد و معاون هماهنگی های فرماندهی امنیه ولایت بلخ مکتوب ای وزارت ارائه کرد. خب علاوه بر اینکه در کابل مراسم عزاداری به مناسبت عاشورای حسینی برگزار شده و در حال برگزاری است در مساجد و تکیه خانه ها در نقاط مختلف افغانستان، در ولایت های مختلف و شهرهای مختلف افغانستان ما این عزاداری ها را شاهد هستیم. میخوایم بریم به غرب افغانستان با همکار ما فیض احمد محمدی صحبت بکنیم در ارتباط با مراسم عزاداری در حوزه غرب افغانستان. آقای محمدی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم. گزارش شما رو بشنویم از برگزاری مراسم عاشورا در حوزه غرب افغانستان.
سلام بر شما همکاران ارجمندم و ارادت خالصانه دارم خدمت شنونده های خوب برنامه انعکاس. اجازه بدهید که عرض تسلیت و تعزیتی داشته باشم به مناسبت فرارسیدن عاشورای حسینی سال روز شهادت حضرت سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایشان در دشت کربلا. همونطور که شما هم اشاره کردید، شهروندان هرات مانند سالهای گذشته در روز عاشورای حسینی در مراسم عزاداری حضرت سید شهدا و یارانشان در مناطق مختلف شهر هرات به خیابانها آمده و عزاداری کردند. مراسم اصلی عزاداری روز عاشورا در مناطق مختلف و متعددی از شهر و ولسوالی‌های این ولایت با اشتراک شماری از مسئولان حکومتی، روحانیون و با حضور پرشور مردم برگزار شد.
بله.
مسئولان محلی در ولایت هرات اعلام کردند عزاداری مردم ولایت هرات در روز عاشورا، سال روز شهادت حضرت امام حسین علیه السلام، در کمال آرامش و امنیت برگزار گردید. مسئولان نهادهای دینی و عزاداران عاشورایی هرات این روز را نماد استقامت و شجاعت ابرمرد شهادت دانسته و پیام عاشورا را از خودگذری در راه حق عنوان کردند. این مراسم که در نقاط مختلف هرات از جمله منطقه بکرآباد، غوردرواز و شهرک جبرئیل برگزار شده بود، در آنجا عاشقان امام شهادت و شجاعت به عزا نشسته و از جان و دل برای مظلومیت این حضرت اشک ریختند و سینه زدند.
بله.
سخنرانان این مراسم های ویژه در جمع هزاران تن از عزاداران حسینی گفتند این روز نماد استقامت و پایداری مردان خدا بوده تا مظلومیت در برابر ستمگران و سلطه طلبانی که قصد زورگویی را داشتند چیره و پیروز بشوند. به گفته آنان امروز اگر اسلام در جهان سر برافراشته است، نتیجه از خودگذری و شهامت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یارانشان بوده است. این سخنرانان همچنان تصریح کردند نهضت امام حسین علیه السلام و عاشورا پیام شکست مستکبران و جهانگشایان در مقابل حق و عدالت است و این روز به جهانیان فهمانده که استادگی بر حقیقت هیچ گونه حریفی را باقی نخواهد گذاشت.
بله.
آنان تاکید کردند مسلمانان جهان در این روز میبایست که درس بزرگی را فرا بگیرند و از آن در مقابل یزیدیان وقت هم استفاده کنند. در همین حال مولوی نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات با بیان این که شهروندان هرات در همکاری با نیروهای امنیتی سنگ تمام گذاشتند تصریح کرد مردم هرات امنیت مراسم‌های سوگواری عاشورا را بر عهده گرفته بودند. امروز از دهم محرم مصادف با عاشورا سال روز شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام با برگزاری محافل و مراسم‌های ویژه‌ای با حضور شمار کثیری از پیروان اهل سنت و تشیع در ولایت هرات گرامی داشت.
بله. بسیار سپاسگزاریم آقای محمدی از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. خب گفتگوی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در ارتباط با برگزاری مراسم عاشورا در هرات. اما بریم به سمت شمال افغانستان، گزارش بشنویم از همکار ما عبدالسمی خاوری.
عاشورا، روزی دهم ماه محرم. اهمیت این روز برای شیعیان به دلیل واقعه کربلا در روزی ده محرم سال 61 قمری مهم تلقی می شود. امام حسین علیه السلام در روز عاشورا به همراه یارانش در کربلا در جنگ با سپاه کوفه به فرماندهی عمر بن سعد به شهادت رسید. شیعیان همساله با آغاز ماه محرم از این روز عزاداری میکنند که این عزاداری در بسیاری از مناطق تا روزهای 11 و 12 محرم و در بعضی از مناطق تا پایان ماه صفر ادامه میداشته باشد. اما اوج این عزاداری ها در روزی عاشورا است. ولایت های شمال افغانستان نیز در این روز با برگزاری برنامه های متعدد در نقاط مختلف از روز عاشورا عزاداری نمودند که تخار نیز مستثنا نبود. برنامه‌ای که به همین مناسبت در تخار زیر تدابیر امنیتی برگزار شده بود، علما روی شهامت و فداکاری امام حسین علیه السلام صحبت نموده و از خصوصیات روز عاشورا به اشتراک کنندگان بیانات ارائه کردند. حاجی آقا یکی از سخنرانان که در این برنامه حرف می‌زد گفت روز عاشورا روزی امتحان بود و این امتحان تا قیام قیامت ادامه می‌داشته باشد.
آری عزیزان، سروران، بزرگواران، عاشقان و پیروان امام حسین علیه السلام، خداوند متعال با تأکید می‌فرماید یک قانون همیشگی، یک سنت جاودان خداوند متعال این است که انسان‌ها را امتحان می‌کند، آزمایش می‌کند. امتحان و آزمایش اینه که افراد خودشان خود را بشناسند و بفهمند. نام سه نفر شما در اولین نامه ها میبینید: سلیمان ابن سرر خزائی، حبیب ابن مظاهر اسدی، مسیب ابن نجبه رفاعی. این سه نفر که برای امام حسین نامه نوشتن، اولین نامه ها را نوشتن. آقا جان، مردم آماده هست. ما امیر نداریم، ما امام نداریم، ما رهبر نداریم. مشکل ما فقط نبود رهبر امام هست. تو بیایی دیگه گپ خلاص هست، تمام هست. بیا آقا جان. خب حبیب ابن مظاهر موفق شد، توانست خود به کربلا برساند. مسیب ابن نجبه رفاعی هم موفق شد، اما سلیمان ابن سرر خزائی نتونست، جا ماند، در این امتحان عقب ماند. با این که بعدا رفت قیام کرد، انقلاب کرد، با چند هزار نفر رفت کشته شد و به شهادت رسید. کفن پوشید، گفت من دیگه زندگی رو تحمل کردن نمیتونم تا انتقام خون امام حسین علیه السلام از خاطرانش نگیرم. اما خب به هر حال با اون مقامی که داشت و اون جایگاه بلندی که داشت از شیعیان بود، نتونست که در کنار امام حسین باشد. چرا؟ چون در مراحل قبلی، در امتحانات قبلی، یک جایی، یک قسمتی ما نمیدونیم دیگه، این بنده خدا عقب مانده. بودن شخصیت های زیادی. آری عزیزان، سروران، بزرگواران، کربلا صحنه امتحان بود. امتحان برای افراد مختلف. یک صحنه فراهم شد، همه به سمت امام حسین رفتن. حتی شبس ابن ربعی، حجار ابن ابجد، چندین نفر از کسایی که اینا خداوند متعال میخواهد این خلق را آزمایش کند، امتحان کند که چه کسی یار امام حسین میشود، چه کسی یار دین میشود و چه کسی منکر میشود.
این روحانی در بخشی از سخنانش افزود رابطه قلبی و عمر بن سعد با خداوند ضعیف شده بود و حرص و جاه و مقام در چشمانش نقش بسته بود. این روز در تقویم رسمی کشورها چون ایران، عراق، پاکستان، هند تعطیل می باشد و تا قبل از سقوط در تقویم افغانستان نیز این روز تعطیل بود. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
Davar şu ki Kerbela Aldı sabrimi neyne var Ateşin dilden ses gelir Sen de yatan şaha canın feda
Güzel sen burada var Yandırır derdim
مزار شریف سکوت کرد. اینجا محل کنسولگری ایران در مزار شریف است. من محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران هستم. گروه طالبان چند ساعت پیش وارد مزار شریف شدند. عده‌ای از افراد طالبان در محوطه کنسولگری دیده می شوند. و من بگویید که چه وظیفه‌ای دارم. این آخرین خبر شهید محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، از داخل مزار شریف بود. شجاعت و ایثارگری شهید محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در مزار شریف، موجب شد که روز شهادت او با تصویب شورای فرهنگ عمومی در ایران روز خبرنگار نام بگیره و در تاریخ رسانه جاودانه شود. سال 1377 شهید محمود صارمی از خبرنگاران خدوم و صدیق خبرگزاری جمهوری اسلامی که به عنوان نماینده خبرگزاری در دفتر این بنگاه خبری در شهر مزار شریف افغانستان مشغول فعالیت بود که با حمله طالبان شربت شهادت نوشید و شورای فرهنگ عمومی یک سال بعد 17 اسد را به یاد این شهید بزرگوار روز خبرنگار نامید. شهید محمود صارمی 17 جوزای سال 1347 در روستای چهاربرز توابع شهرستان بروجر در ولایت لرستان و در خانواده متدین دیده و جهان گشود. در سال 1364 در رشته جغرافیای دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی پذیرفته شد. پس از گذراندن چند ترم راهی جبهه شد و به مدت 17 ماه به مبارزه با دشمنان بعثی پرداخت. خب این بس ادامه داره. انشاءالله ما همچنان در ارتباط با شهادت شهید صارمی و دیپلمات ها در مزار شریف در سال 1377 با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد. اما داریم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک میشیم. انشاءالله بعد از اذان در خدمت شما خواهیم بود. التماس دعا.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل. الله أكبر الله
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم و در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. قبل از آن خدمتتان عرض کردیم که 17 اسد سال روز شهادت شهید محمود صارمی از خبرنگاران خدوم و صدیق خبرگزاری جمهوری اسلامی هست که به عنوان نماینده خبرگزاری در دفتر این بنگاه خبری در شهر مزار شریف مشغول فعالیت بود و همینطور عرض کردیم که شهید محمود صارمی 7 خرداد 1347 در روستای چهاربرز توابع شهرستان بروجر در ولایت لرستان دیده و جهان گشود. در سال 1364 در رشته جغرافیای دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی پذیرفته شد، پس از گذراندن چند ترم راهی جبهه شد و به مدت 17 ماه با مبارزه با دشمنان بعثی پرداخت. وی پس از اتمام تحصیلات در سال 1370 همکاری خودش را با سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی آغاز کرد و در 19 حمل سال 1371 به استخدام ایرنا درآمد. شهید صارمی در سال 1371 همزمان با ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ازدواج کرد و در سال 1375 به عنوان مسئول دفتر ایرنا در شهر مزار شریف افغانستان منصوب شد. وی پس از 2 تلاش در امر خبررسانی رویدادهای افغانستان در 17 اسد 1377 همراه با دیپلمات‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران به دست نیروهای طالبان و اسارت گرفته شد و در نهایت مظلومیت در مزار شریف به شهادت رسید. همراه با محمود صارمی تعدادی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران هم در محل سرکنسولگری ایران در مزار شریف به شهادت رسیدند. در سال روز شهادت خبرنگار و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه ایران امروز ضمن محکوم کردن آن جنایت فراموش نشدنی بر روشن شدن ابعاد حادثه به عنوان مطالبه قطعی تأکید کرد. وزارت امور خارجه ایران به این مناسبت با صدور بیانیه 17 اسد یادآور خاطرات بسیار تلخی دانست که در سال 1998 بر دستگاه سیاست خارجی و ملت ایران تحمیل شد. در این بیانیه آمده 24 سال پیش و در بحبوحه نبردهای داخلی افغانستان و در پی ورود نیروهای طالبان به شهر مزار شریف برخلاف تعهدات اخلاقی، انسانی و بین المللی به نمایندگی ایران در شهر مزار شریف حمله شد و دیپلمات‌ها و خبرنگار جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند. وزارت امور خارجه ایران یادآور شده محکومیت گسترده آن جنایت از سوی جامعه بین المللی و نیز همدلی و همدردی خاطر انگیز مردم نجیب افغانستان جلوه های درخشانی از یگانگی مردمان دو کشور را رقم زد و موجب شد جمهوری اسلامی ایران خیشتندارانه و بزرگمنشانه بر اساس مصالح عالیه دو ملت در کنار خواهران و برادران افغانستانی خود بایستد و از خواست و اراده آنان حمایت کند. این بیانیه می افزاید مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار ملت مظلوم افغانستان ایستاده و از هر راه حلی که منجر به صلح، ثبات و آرامش پایدار به نفع مردم در این کشور شود و پاسدار دستاورد سالها مجاهدت در برابر اشغال خارجی و حراست از خون شهدای عزیز افغانستان باشد پشتیبانی می کند. وزارت امور خارجه ایران با گرامی داشته یاد خاطره شهدای حادثه مزار شریف و محکوم کردن آن جنایت فراموش نشدنی بر ضرورت روشن شدن ابعاد حادثه به عنوان مطالبه قطعی تأکید کرد. سفارت ایران در افغانستان هم در توییتی نوشت 17 اسد سالگرد شهادت مظلومانه دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف است. این سفارت ضمن گرامی داشت یاد و خاطره آن شهیدان والا مقام کماکان خواستار شناسایی و محاکمه مسببین آن حادثه تأسف بار می باشد. خب شما عزیزان شنونده، اونهایی که به هر حال او حوادث اوروس ها رو یادشان هست میدانن که در اون مقطع خیلی تلاش شد که پای جمهوری اسلامی ایران به داخل افغانستان باز شود و با توجه به شهادت شهید صارمی و همینطور دیپلمات هایی که در کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر مزار شریف حضور داشتن، خب با این کار تلاش کردند که تقابلی بین جمهوری اسلامی ایران و طالبان ایجاد بکنن و طبیعتاً به دنبال این مسئله و دنبال اهداف بسیار جدی بودن در منطقه که با درایتی که جمهوری اسلامی ایران به خرج داد چنین درگیری و چنین تقابلی روی نداد. همین موضوع را امروز با دو تن از کارشناسان و آگاهان مسائل سیاسی در میان گذاشتیم و تحلیلشان را خواستار شدیم. در ابتدا دعوت میکنم که تحلیلی بشنوید از دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، آگاه مسائل سیاسی و مشاور سابق حامد کرزی رئیس جمهور ازبک افغانستان.
کشتار دیپلمات‌های جمهوری اسلام ایران در اون 24 سال قبل برخلاف تعهدات بین‌المللی و دیپلماسی و حادثه بسیار دلخراش بود. اما اینکه عامل این کار کی بوده، من تا جایی که تحقیق دارم کشتار دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف زمان اتفاق می‌افتاد که در کنار جریان طالبان القاعده حضور فعال دارد، تکفیری‌ها و سلفیان. القاعده تکفیری‌ها و سلفی‌ها را آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها و مورد حمایت و مورد عنایت قرار داده بودند و اونا از طریق همین تکفیری ها و سلفی ها و القاعده از طریق پاکستان در کنار طالبان قرار گرفت. حالا ما نمیدانیم که طالبان در اون شرایط چقدر همین سلفی ها شناخته شدن، چقدر نداشتن، اما استراتژی این بود که از در اون فضای اون روز رابطه جمهوری اسلامی ایران با افغانستان و مخصوصاً با طالبان بسیار تیره بسازن، بسیار تخریب کنن و این استراتژی بود که از مدت ها قبل، از 24 سال قبل هم بیشتر در دستور کار آمریکایی ها بودن و متحدین آمریکایی که میخواست که با کشتن دیپلمات های جمهوری اسلامی ایران رابطه دو ملت افغانستان و ایران اسلامی را تخریش کنن و روابط خراب کنن. اما با هوشیاری و اون اشراف اطلاعاتی که جمهوری اسلامی ایران داشت، علارغم این که شهادت این عزیزان برای جمهوری اسلامی ایران، برای نظام و برای دولت بسیار سنگین تمام شد، اما به خاطر که یک فتنه و یک دسیسه و یک استراتژی ناامنسازی منطقه در دستور کار آمریکایی‌ها و مخالفین جمهوری اسلامی ایران بود، اینه و به صورت بسیار دقیق و آگاهانه مدیریت کردن و الا اگر جمهوری اسلامی ایران وارد ماجرا میشد قطعا روابط بسیار تیره میشد و این به سود آمریکا بود و به سود انگلیس ها بود و به سود مخالفین جمهوری اسلامی ایران در افغانستان بود. گرچه ما طالبان را شخصا سلفی نمیدانم، تکفیری نمیدانم، القاعده نمیدانم، اما به نظر از آنها طالب ها بعض شاخه های طالب متاسفانه گاگودار تحت تاثیر امکانات القاعده، امکانات تکفیری ها، سلفی ها، امکانات پاکستان و امکانات آمریکا قرار گرفتن. به هر حال اون حادثه دلخراش و فکر میکنم به اشراف اطلاعاتی که جمهوری اسلامی ایران در قضیه داشت خواستن امور جلوگیری کنن و ما و اون شهدایی که مظلومان جان دادن و ارواحشان در این روز عاشورا درود میفرستیم و برایشان بهترین آرزو میکنیم و خون پاک از اونا باعث شد که اهداف دشمن عملی نشه. به هر حال مدیریتی که این بحران شد از مسائل بسیار مهمی بود که در روابط دو تا ملت مسلمان افغانستان و ایران همیشه های زمینت مهمه باشد.
تحلیلی از دکتر محمد هاشم عصمت اللهی شنیدید، آگاه مسائل سیاسی. در ادامه از گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی، پرسیدیم که سیاست جمهوری اسلامی ایران را در اون مقطع تاریخی در قبال طالبان چطور ارزیابی میکنن؟
متاسفانه در اون واقعه تعدادی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران و مخصوصا یکی از خبرنگارانشان در مزار شریف مظلومانه به شهادت رسیدن. طبیعی است که هر مملکت و کشوری که دارای یک نظام و دارای یک هدف، یک حاکمیتی ملی هست، قطعا به فکر اتباعش هست و هر تبعی او کشور در هر نقطه از دنیا که دچار آسیب میشه از او تجلیل و گرامی داشت به عمل میاد و از خون او مطالبه صورت میگیره. خب طبعا جمهوری اسلامی هم یک کشور قدرتمند و یک کشور با یک حاکمیت ملی طبیعی است که به فکر اتباعش بوده باشه و این روز به عنوان روز خبرنگار به دلیل شهادت یکی از خبرنگارانشان در اونجا انجام داده که خب ما به عنوان یک تبع افغانستان تسلیت عرض میکنیم و به ملت شریف ایران احترام قائلیم و این روز رو گرامی میداریم. طبیعی است که یکی از اهداف خیلی از کشورهای قدرتمند اون زمان که به نحوی دست در حوادث افغانستان داشتن و درگیر بودن، تلاششان این بود که به نحوی جمهوری اسلامی ایران را با یک چالش دیگری با کشور شرقیشان مواجه بسازه و پای جمهوری اسلامی را به صورت گسترده وارد خاک افغانستان بکنه و از این طریق بتوانه ایران را به یک چالش عظیمی مواجه بکنه. خود طبعا همینطوری که در فرمایشات شما هم اشاره بود، جمهوری اسلامی یک نظام قدرتمند ملی و ولایی داره که خب با دوراندیشی و تدبیر و خردمرزی توانست این حوادث را جمع بکنه، تدبیر و مدیریت بکنه، با یک دوراندیشی به مسئله نگاه بکنه و با خویشتنداری مسئله را دنبال بکنه. خب ما شاهد بودیم در تمامی عرصه ها بالاخره جمهوری اسلامی میتوانست اقدامات احساساتی انجام بده و خب امکانات برایشان فراهم بود، اما دست به اقدام نزد. اینطور خواست بفهمانه که ما حسن همجواد را تحت هر شرایط حفظ میکنیم. همونطوری که بارها گفته مسئولینشان، افغانستان کشوری برادر و مسلمان هست و ایران و افغانستان دو کشور همسایه و برادر و مسلمان با اشتراکات عمیق فرهنگی بوده، در طول تاریخ از حسن همجواری برخوردار بوده. هیچ جا ما شاهد نبودیم که از سوی جمهوری اسلامی تعرضی به اون طرف صورت گرفته باشه یا از اون طرف از سوی افغانستان کدام اقدام خاصی انجام پذیرفته باشه. و حتی اون حادثه ای هم که در مزار شریف اتفاق افتاد، طالبای وقت هم به نحوی به گردن نگرفتن. رهبران و بزرگان طالبا این حادثه را به دوش دیگران انداختن، به دوش پاکستانی ها انداختن، عناصر و افراد پاکستانی ها که بعضا همراه با گروه ها و نیروهای وابسته به طالبان بودن به گردن اونها انداختن، به نحوی زیر بار نرفتن و شاید تا هنوز هم این مسئله رو اونا بر نتابه و نپذیره که کار اونها بوده، چون اگر این مسئله رو بپذیره باید تاوانی بپردازه و باید رسما عذرخواهی بکنه یا بالاخره پیامدهای اون رو بپذیره.
این هم تحلیلی بود از جناب گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با شهادت دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران و شهید محمود صارمی در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر مزار شریف در 24 سال پیش. خب ما فرصت چند دقیقه‌ای داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس می‌کنم که دو تا خبر را خدمت شما بخونم. آمار نهادهای امدادرسان نشان می‌دهد که امسال سوء تغذیه جان نزدیک به 5 میلیون کودک و زنان باردار و شیرده را در افغانستان تهدید می‌کند و همکنون 3.9 میلیون کودک از سوء تغذیه رنج می‌برند. سال گذشته پس از به قدرت رسیدن طالبان، نهادها و کشورهای امدادرسان کمک‌های مالی را به افغانستان متوقف کردند که منجر به بحران انسانی و اقتصادی در این کشور شد. اخیراً برنامه جهانی غذا گفته که بیش از 24 میلیون نفر در افغانستان مسئولیت غذایی ندارند و بیش از 90% مردم این کشور به کمک‌های غذایی نیازمند هستند. برنامه جهانی غذا به تازگی اعلام کرده که بر اساس آمارهای این نهاد از هر 10 نفر در افغانستان 9 نفر با کمبود مواد خوراکی مواجه هستند. این نهاد کمک رسان همچنین می افزاید از آغاز سال جاری میلادی تا کنون به بیش از 19 میلیون نفر در افغانستان کمک کرده. در اطلاعیه برنامه جهانی غذا آمده برای هر خانواده نیازمند 100 کیلو آرد، 12.5 کیلو نخود، 9.2 کیلو برنج و 1 کیلو نمک برای 6 ماه داده می شود. خبری دیگه این که اداره بازرسی آمریکا در امور بازسازی افغانستان موسوم به سیگار در گزارش اظهار داشته که بحران انسانی در افغانستان وخیم است و دست کم 18.9 میلیون نفر در این کشور با گرسنگی شدید روبرو هستند. این اداره در این گزارش نسبت به بروز احتمالی قحطی در افغانستان هشدار داده که خب انشاءالله در برنامه آینده سعی میکنیم که به صورت مفصل تر به این موضوع بپردازیم. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
باش داور شو کربلا Aldı sabrimi neyne var Ateşin dilden ses gelir Sende yatan şaha canın feda
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. تسلیت و تعزیت عرض می کنم عاشورای حسینی را محضر یکایک شما خوبان همراه. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. معاون صدر اعظم دولت موقت طالبان در دیدار با نمایندگان شورای علمای شیعه افغانستان تعلقات قومی مذهبی این گروه را مردود دانست. گزارش از مناطق مختلف افغانستان از اعمال محدودیت‌ها برای برگزاری مراسم عزاداری حسینی و برخی برخوردهای خشونت‌بار در پایتخت این کشور حکایت دارد. مولوی محمد عبدالکبیر معاون سیاسی صدر اعظم دولت موقت طالبان امروز و همزمان با عاشورای حسینی با نمایندگان شورای علمای شیعه افغانستان دیدار کرد. مولوی محمد عبدالکبیر ضمن ابراز تأثر درباره حملات تروریستی اخیر به عزاداران حسینی در کابل که به شهادت و زخمی شدن ده‌ها نفر انجامید گفت نیروهای امنیتی تلاش می‌کنند جلو هر گونه اهداف شوم دشمنان افغانستان را بگیرند. معاون سیاسی صدر اعظم طالبان با تاکید بر حفظ وحدت میان مردم افغانستان تصریح کرد این گونه رویدادها سبب نفاق میان افغان‌ها نخواهد شد و وحدت ملی و تامین ثبات را از اهداف اساسی هیئت حاکمه افغانستان خواند. برگزاری مراسم عاشورا در کابل عنوان گزارش ارسالی همکارم زیب‌الله قریشی از این شهر است.
بسم الله الرحمن الرحیم. مراسم دهم محرم عاشورای حسینی امروز در کابل پایتخت افغانستان بدون کدام رویداد امنیتی پایان یافت. خالد زدران سخنگوی پلیس کابل میگوید که مراسم عاشورای حسینی با همکاری برادران اهل تشیع بدون کدام رویداد امنیتی در کابل پایتخت افغانستان انجام شد. زدران علاوه کرد که تدابیر شدید امنیتی در کابل پایتخت افغانستان اتخاذ گردیده بود و برنامه‌های دهشت‌افگنانه در این شهر خونسا گردید. مراسم عاشورای حسینی در حال در کابل پایتخت افغانستان برگزار گردید که از تردد موترها و تا آبرین در بسیاری از مناطق شهر جلوگیری گردیده شبکه‌های مخابراتی و نت در کابل پایتخت افغانستان از کار باز مانده و مردم با مشکلات مواجه بودند. مراسم در داخل مساجد حسینیه‌ها و تکایا انجام شد. گفتنی است که طی چند روز گذشته بسیاری از نقاط افغانستان شاهد عملات دهشت افغانانه بوده که بسیاری از زائران و مردم در این شهر جان خود را از دست داده و زخمی شدند. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. مسئول اداره امر به معروف نهی از منکر طالبان در ولسوالی خوشامند در ولایت پکتیا کشته شد. مسئول امر به معروف و نهی از منکر طالبان عصر دیروز در خوشامند با ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شده است. تشکلی به نام جبهه ملی آزادگان با نشر بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. بنابر این بیانیه جبهه ملی آزادگان به دلیل آزار و اذیت مردم توسط فرمانده طالبان وی را هدف قرار داده است. طالبان هنوز در این مورد اظهار نظری نکرده است. جبهه ملی آزادگان پیش از این هم مسئولیت شماری از عملیات علیه طالبان در غزنی و پکتیکا را به عهده گرفته است. این جبهه یک ماه بعد از سقوط دولت سابق افغانستان توسط افغانهایی که سالها پیش از افغانستان خارج شدند ایجاد شد. مؤسسان جبهه ملی آزادگان هدف از ایجاد این جبهه را خارج کردن افغانستان از بحران فعلی اعلام کردند. برخی رسانه‌ها از کشته شدن سه فرمانده مهم و کلیدی تحریک طالبان پاکستان در انفجار ماین کنار جاده‌ای در ولسوالی برمن ولایت پکتیکا خبر می‌دهند. رسانه‌های پاکستانی می‌گویند که این سه فرمانده تحریک طالبان پاکستان عبدالولی مشهور به عمر خالد خراسانی باشنده منطقه مومند است. فرمانده دیگر مفتی حسن که در گذشته با ابوبکر البغدادی فرمانده گروه داعش در بغداد و سوریه همکاری می‌کرد و فرمانده سوم حافظ دولت نام داشت که از جمله دوستان نزدیک عمر خالد خراسانی شمرده می شد. رسانه های پاکستانی می بیان این سه فرمانده تحریک طالبان پاکستان در ولایت ننگرهار و کنر فعالیت داشتند. گفته می شود که فرماندهان کشته شده مخالف مذاکرات با حکومت پاکستان بودند. حکومت موقت طالبان تاکنون در مورد کشته شدن این سه فرمانده مهم تحریک طالبان پاکستان در ولسوالی برمن ولایت پکتیکا ابراز نظر نکردند. رسانه‌های افغانستان اعلام کردند که نیروهای پاکستان و طالبان در مرز دیورن با یکدیگر درگیر شده و با تبادل آتش پرداختند. نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر در این باره گفت در منطقه بنشاهی ولسوالی دنگام این ولایت نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی به سمت یکدیگر فایر کردند. هنیف افسود در این درگیری به کسی آسیبی نرسیده و این تنش اکنون به پایان رسیده است. این مقام طالبان درباره جزئیات این حادثه گفت: درگیری پس از تلاش ورود نظامیان پاکستان به داخل مرز افغانستان در خط دیورند رخ داده است. وی گفت مقامات ارشد طالبان قرار است این خصوص با مقامات اسلام آباد گفتگو کنند. مردم محلی هم میگویند که درگیری میان نظامیان طالبان و پاکستان تا نیمه های شب ادامه داشته و دو طرف از سلاح سنگین در این تنش استفاده کردند. پاکستان اعلام کرده که در حال فنزکشی مرز مشترک با افغانستان بوده و تاکنون به این دلیل چندین بار میان نظامیان دو کشور درگیری رخ داده است. 362 مهاجر افغانستانی از میدان هوایی اقدر ترکیه به کشورشان بازگردانده شدند. ترکیه با بحران اقتصادی روبروست و دولت این کشور تاکنون در مهار این بحران ناتوان مانده است. مقامات ترکیه در ازای دریافت پول با اروپایی‌ها قول دادند بیش از 3 میلیون مهاجر را در خاک این کشور اسکان دهند و مانع ورود این پناهجویان به مرزهای اروپایی شوند، اما ظاهراً ادامه این وضع از نظر اقتصادی برای انقره مقرون و صرفه نیست. مهاجران افغانستانی با دو پرواز چارتر از میدان هوایی شهید بلند آیدین اقدیر به کابل پایتخت افغانستان بازگردانده شدند. نیروهای امنیتی ترکیه از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 10,000 افغان را از این کشور اخراج کردند. پاکستانی ها با 2,700 اخراجی و اتباع سوریه با 1,700 اخراجی در جایگاه دوم و سوم جدول اخراج شدگان از ترکیه قرار گرفتند. با پایان این دور از گفتگوها برای لغو تحریم‌های ایران در وین، هیئت مذاکره کننده ایران به تهران باز می‌گردد. دور جدید مذاکرات رفع تحریم‌های ظالمانه ایران در وین از روز پنجشنبه 13 اسفند در پایتخت اتریش آغاز شد و با پایان این دور از گفتگوها، هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران عصر امروز به تهران باز خواهد گشت. در این حال رایزنی‌ها و تماس‌ها با این رکن مورا هماهنگ کننده گفتگوها و طرف‌های دیگر ادامه خواهد داشت. پیش از این یک مقام ارشد وزارت امور خارجه ایران با بیان اینکه انریک مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده گفتگوها امروز چند ایده درباره برخی موضوعات باقی مانده با طرف‌های مذاکره کننده ارائه کرده است گفت پاسخ و ملاحظات اولیه نیازمند بررسی جامع است و نظرات و ملاحظات تکمیلی با مورا و سایر طرف‌ها منتقل خواهد شد. با گفته این مقام ارشد وزارت امور خارجه ایران در 4 روز گذشته مذاکرات فشرده‌ای در خصوص چند موضوع باقی مانده برای اطمینان از تأمین ملاحظات و نگرانی‌های ایران برگزار شد و در جریان این گفتگوها مواضع تهران با طرف‌های مقابل به اشتراک گذاشته و در برخی موضوعات هم پیشرفت‌های نسبی حاصل شد. انریکه مورا هماهنگ کننده گفتگوها نیز یکشنبه شب در اظهاراتی با بیان اینکه مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین پیشرفت داشته است گفت به زودی این گفتگوها پایان می‌یابد. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم پیش از سفر هیئت مذاکره کننده ایران به وین گفت در این دور از گفتگوها که بر روال قبل با هماهنگی اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد در خصوص ایده‌های مطرح شده از سوی طرف‌ها از جمله ایده‌های ارائه شده ایران که به طرف مقابل ارائه شد بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
خب دوستان عزیز، آخرین بخش خبری را شنیدید. سپاسگزاریم از همکاران خوبمان در بخش خبر. بار دیگر عاشورای حسینی و ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام را به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت میگوییم. دعوت میکنیم که اکنون آخرین برنامه ما با عنوان رازهای زندگی را بشنوید.
رازهای زندگی.
راه‌هایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق هستی. سلام عزیزان و شنوندگان برنامه رازهای زندگی. در برنامه امروز قصد داریم با شما از صفت نکوهیده تهمت زدن صحبت کنیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، تهمت زدن یکی از کارهای غیر اخلاقی و غیر قانونی است که هم از لحاظ شرعی نکوهیده است و هم قانون آن را جرم‌انگاری نموده است، و نحوه که این گونه رفتار حیثیت افراد را هدف قرار داده و ممکن است موجب خدشه و آبرو و شرف آنان گردد. خوبان همراه، باید قبل از هر تصمیم و قضاوت علت رفتارهای دروغ یا تهمت زننده را جویا شویم. اگر ثابت نشد، او باید تقصیر را قبول کرده و از طرف مقابل عذرخواهی کند. و چون سوی تفاهم پیش آمده یا کسی به دروغ مطلب را از زبان فرد به وای رسانده است و او را در اشتباه انداخته، باید مسئله پیگیری شده و توضیح داده شود. البته نوع تهمت و دروغ فرق می کند و برخی تهمت ها مثل زنا و امثال آن را با شک و گمان و حرف های این آن نمی توان به کسی چسباند و این گونه تهمت ها باعث حدود شرعی است. و اما اسلام در این گونه موارد مقابله به مثل را جایز نمی داند، بلکه از ما خواسته است در برابر رفتارهای بد و برخوردهای ناصحیح دیگران صبور و مهربان باشیم. عفو و اغماض یک صفت پسندیده اخلاقی و یکی از آداب معاشرت اجتماعی است، زیرا در زندگی اجتماعی کمتر کسی دیده می شود که حق از او ضایع نشده و دیگران حرمت او را نشکسته و تهمت روان نداشته باشد. اگر انسان ها از لغزش و خطاهای دیگران چشم پوشی نکنند، زندگی بسیار دشوار خواهد شد و روح صفا و صمیمیت به کلی از میان جامعه رخت بر می بندد. در موارد متعدد قرآن کریم دستور داده است که مردم این روش پسندیده را انتخاب کنند و اگر از دیگران لغزش و اشتباهی دیدند، از خطای او درگذرند. خداوند می فرماید: با آنها مدارا کن، عفو و گذشت را شیوه خود قرار ده و آنان را به نیکی دعوت کن و از جاهلان روی برگردان و با آنها ستیزه مکن. حجت الاسلام قرائتی.
تهمت انگار یه پرتابیست، تیریست به آبروی شخصیت افراد. خودش خلاف میکنه، بعد خلافش رو نسبت میده به کسی دیگه. زرنگی نکنید. آخه بعضی وقتا افرادی به هوای زرنگی یک کاری رو انجام میدن و برای خودشون یا شریک جرم درست میکنن یا اصلا طرف مجرم نیست، کل گناه به گردن دیگری میندازن. بهتان یعنی یک تهمتی است که انسان از شنیدنش بهتش ببره. به بهتان میگن بهتان چون یه نسبت ناروایی که انسان تعجب میکنه، بهت زده میشه میگن بهتان. غیبت و بهتان هم فرقش میدونه. غیبت یه عیبی که داره انسان میگه، بهتان عیبی که نداره میگه. یه وقتی کسی یه عیبی داره، آدم عیب مردم نقل میکنه که این گناه کبیره است و غیبت است. بهتان بدتر از غیبته، یعنی عیبی نداره میگه. گاهی وقتا استادها یه کار غلطی میکنن، وقتی میگن لو رفت میگن بله شاگردای من حالشون نیست. یعنی میده گردن شاگرد، میده گردن دختره پسره، او حواسه منو پند کرد، اون ایزاش. ما گاهی وقتا لذت میبریم که دیگران بیفتن که ما رد شیم. میگیم خب سرگرم او شد، ما رد شدیم. اگر کسی خلافی بکند بعد این خلاف را پرتاب کنه به یه آدم بیگناهی، این بار سنگین را به دوش کشته. احتمله حمالی بهتان یعنی یک بار گناه سنگین روز قیامت به دوش کشیده. تا تهمت زننده یه بار سنگین از گناه ها به دوش خواهد کشید. گاهی وقتا مثلا به یک استانی نسبت میدیم، مثلا مردم فلان استان دیر میفهمن، یا مثلا میگه تو فلانی هستی. خب این یعنی چه؟ یعنی فلانی بد میفهمه؟ میگه بچه کجا هستی که ترسو هستی؟ میگه بچه کجا هستی که دیر میفهمی؟ میگه بچه کجا هستی که نمیدونم ساده هستی؟ همچی خیلی راحت یک استانی رو، یک منطقه رو، یک شهری رو تحقیر میکنیم. و یا مثلا میگم که تو به من میگی؟ میگه منم مثلا بچه فلان جام که بترسم. یعنی برای که بگم من شجاعم، میگم من مثلا فلان شهری نیستم. خب میگم من شجاعم، میگم من مثل تو که نیستم. من یه وقتی به یک کسی گفتم اسم شما چیه؟ گفت اسم من چیزیست که در وجود تو نیست. گفتیم خب حالا در وجود من خیلی چیزا نیست. حالا چی اسمتون؟ آخرش گفت شهامت. فامیل من شهامته. من تا وقتی میخواست که فامیلم شهامته یه مطلعه کم برای ما کرد. گفت چیزی که در وجود تو نیست. حالا همین تو میگم اسم شما چیه؟ بگو شهامت. حالا چه کار داری که بگی در وجود من هست، در وجود تو نیست؟ بله. گاهی وقتا اصلا خب راحت هر چی میخوام میگم. تو اعضای ما تنها عضوی که هیچ وقت درد نمیگیره زبونه. آدم همه جاش بدنش ممکنه درد بگیره جز زبونش. خیلی راحت با یه گردش دنیا رو زیر رو میکنه. هم میتونه حق بگه، هم میتونه باطل بگه. خدایا تو به حق محمد آل محمد ما را از همه گناهان به خصوص گناه تهمت حفظ کن.
شما عزیزان رازهای زندگی را میشنوید از رادیو دری و امروز با موضوع تهمت زدن در خدمت شما هستیم و از شما خواهش مندیم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. عزیزان علاوه بر ثواب اخروی و رضای خداوند یک نکته دیگر هم وجود دارد که با توجه به آن انسان قدر قانع می شود و می تواند بارها و بارها در برابر تهمت و رفتار زشت دیگران برخورد شایسته و بزرگوارانه از خود نشان دهد. و آن این که بسیاری از اوقات که خود انسان دچار خطا و اشتباه می شود از مردم انتظار گذشت دارد. بنابراین کسی که انتظار دارد دیگران خطاهای او را نادیده بگیرند و خداوند از گناهانش بگذرد، خود نیز باید از بدیهای دیگران بگذرد و تهمتهای آنان را نادیده بگیرد. این بود برنامه امروز که تقدیم حضورتان شد. تا فردا که باز هم توفیق و حضور پیدا می کنیم شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می سپاریم. حق نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.